صبح و عرض سلام و صبح بخیر خدمت دوستان عزیز. ما جلسه گذشته رسیدیم تا این اسلایدی که الان ملاحظه میکنید. جلسه گذشته رسیدیم تا این اسلایدی که الان ملاحظه میکنید که انشالله این اسلاید را میخواییم الان مورد بررسی قرار بدیم. بقیه دوستان قبول شدن که نمیان، چجوریه؟ تعدادتون کم شده یا بقیه قبول شدن یا اینکه دیگه از یا از قبولی ناامید شدن؟ داشتیم کسی توی این کلاس که قبول شده باشه، یعنی اومده باشه و خلاصه که میگم دوستان همه برای 1400 شرکت کردن، 99 به نظرم توی دوستان این دوره نبود. خب انشالله که حالا اگر کسی از دوستان نمیدونه هم شرکت کرده یا قبول شده باشه یا اینکه 1400 شده، قطعا همه دوستان قبول باشه. نهایی هستن شما ناامید نشدین، اگر ناامید شده بودین الان اینجا نبودین. خب انشالله که همه دوستان دیگه، باقی مانده دوستان هم توی آزمون 1400 قبول بشن و دیگه سال آینده کسی تو کلاس ها نبینیم که بیاد باز. خب بریم سراغ بحث اخذ به شفعه. ما جلسه گذشته تا این اسلاید رسیدیم. ببینید دوستان، این اسلاید چی میخواد بگه؟ میخواییم ببینیم که اگر معاملهی که صورت گرفته منحل بشه چه تأثیری در اخذ به شفعه داره. من و شریکم یه زمین داریم با هم دیگه. شریک من میاد سهم خودش را به شما میفروشه. من و شریکم با هم دیگه یه زمین داریم. شریک من سهم خودش را به شما میفروشه. برای من حق شفعه ایجاد میشه. یعنی میتونم معادل اون پولی که شما به شریک من داده ای به شما بدم و اون حصه مبیعه را، اون مقداری از زمین را که شما خریداری کردید تملک کنم. حالا اگر من این کار را انجام دادم، یعنی اومدم اخذ به شفعه انجام دادم، اگر من اومدم و اقدام به اخذ به شفعه کردم، بعد از آنی که من اقدام به اخذ شفعه کردم، اون وقت معامله بین شما و شریک من فسخ بشه یا اقاله بشه، تفاسخ یا منفسخ بشه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ به عنوان مثال من مالک سدانگ زمین هستم، شریک من هم مالک سدانگ زمینه. شریک من سدانگ خودش را به شما فروخته 300 میلیون تومان. من میام اون 300 میلیون تومان رو به شما میدم و این سدانگ شما را اخذ به شفعه میکنم، تملک میکنم، در مالکیت خودم میگیرم. اگر این اتفاق بیفته، سوال ما اینه که بعد از مدتی شما به خاطر گران خریدن، به خاطر تخلف از شروط، به خاطر تدلیس، میخوای معامله خرید اون سدانگ زمین را فسخ کنی. ولی دیگه سدانگ زمین در اختیار شما نیست. سدانگ زمین را من اخذ به شفعه کردم و به مالکیت خودم در آوردم. الان شما میخوای فسخ کنی، تکلیفت چیه؟ یا مثلا میخوای معامله خودت را بابت خرید اون سدانگ زمین با شریک من اقاله کنی، ولی دیگه زمین در اختیار شما و در مالکیت شما نیست، من اون سدانگ را به مالکیت خودم در آوردم. اینجا الان شما میخوای اقاله کنی، باید چیکار کنی؟ یا اینکه اصلا معامله خرید سدانگ زمین منفسخ میشه. چجوری منفسخ میشه؟ معامله خرید سدانگ زمین منفسخ میشه به این ترتیب که مثلا در قرارداد شرط فاسخ درج کردی، که اگر فلان اتفاق افتاد قرارداد خود به خود منفسخ گردد. خب الان منفسخ میشه. خب وقتی منفسخ میشه شما باید زمین را به فروشنده پس بدی، اما زمین که دیگه در مالکیت شما نیست. من اومدم اخذ به شفعه کردم و اون زمین را در مالکیت خودم گرفتم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ میگیم اشکال نداره، میگیم اشکال نداره اگر ابتدا اخذ به شفعه صورت گیرد و بعد از مدتی، ببینید وقتی اخذ به شفعه صورت میگیره یعنی چی؟ یعنی اون زمینی که شمای مشتری خریداری کردید من از مالکیت شما کشوندمش بیرون، دیگه از مالکیت شما در اومد. اگر ابتدا این اتفاق افتاد یعنی اخذ به شفعه صورت گرفت و سپس معامله فسخ شد یا اقاله شد یا منفسخ شد، میگیم اون اخذ به شفعه به قوت خودش باقیه. اینجا اخذ به شفعه درسته، صحیحه و به قوت خودش باقیه. یعنی من وقتی اخذ به شفعه کردم سدان زمینی که شما از شریک من خریدید من از چنگ شما در آوردم و به مالکیت خودم در آوردم. چی کار کردم؟ اخذ به شفعه انجام دادم. من وقتی که این کار را انجام دادم بعدش معامله شما و شریک من فسخ بشه یا اقاله بشه یا منفسخ بشه دیگه مهم نیست، اخذ به شفعه به قوت خودش باقیه. خب حالا تکلیف این فسخ یا انفساخ یا اقاله چیه؟ میگیم اونم درسته، اشکال نداره، فسخ و انفساخ و اقاله درسته، اخذ به شفعه هم درسته. خب حالا اگر اخذ به شفعه درسته، من مثلا اومدم اول شهریور اخذ به شفعه کردم، شما 15 شهریور شما خریدار مطلع میشین زمین رو گرون خریدی، میخوای معاملت رو با شریک من فسخ کنی، یا مثلا تخلف از شرطی صورت گرفته میخوای معاملت رو فسخ کنی. خب اینجا شما که میخوای 15 شهریور معامله رو فسخ کنی یا تصمیم میگیرین با توافق فروشنده که در واقع شریک قبلی من باشه تصمیم میگیرید معامله را اقاله کنید یا به خاطر مثلا یه شرط فاسخی قراردادتون منفسخ میشه، خب شما باید زمین را پس بدی دیگه. بعد از انحلال عقد هر یک از عوضین به مکان سابق باز میگردد. بعد از انحلال عقد هر یک از عوضین به مکان سابق باز میگردد. خب شما الان باید زمین را پس بدی. خب شما که الان بایستی زمین را پس بدی، زمین را باید به کی پس بدی؟ به فروشنده. زمینی الان نداری که بخوای پس بدی. چرا زمین نداری؟ چون من شفیع زمین را از چنگ شما در آوردم. اشکال نداره. اینجا زمین که خب قاعدتا مثلی نیست، قیمیه، اینجا باید قیمت زمین را پس بدی، قیمت یوم الفسخ، قیمت روز اقاله، قیمت روز انفساخ، قیمت زمین را باید پس بدید. پس در این حالت که شمای خریدار معامله را فسخ کردید یا اقاله کردید یا منفسخ شد، فروشنده باید پولی را که از شما گرفته به شما پس بده، شما باید زمینش را پس بدید. زمینی نداری که پس بدی، طرف حکمی شده. چرا طرف حکمی شده؟ چون من اومدم و اون زمین را با اخذ به شفعه از مالکیت شما در آوردم. من اومدم و اون زمین را با اخذ به شفعه از مالکیت شما در آوردم. فلذا شما بایستی اینجا قیمت روز فسخ یا قیمت روز اقاله یا قیمت در واقع روز انفساخ را باز پس بدی. اینجا بایستی که قیمت روز فسخ یا روز اقاله یا روز انفساخ را باز پس بدی. این حالت اول. خب این حالتی که در صدر صفحه نوشتیم، بالای صفحه نوشتیم. حالا بیایم سراغ سه حالتی که در پایین صفحه نوشته شده. بیایم سراغ سه حالتی که در پایین صفحه نوشته شده. سه حالتی که در پایین صفحه نوشته شده، این سه حالت دوستان چیه؟ این سه حالت برخلاف حالت بالاست، یعنی اول معامله منحل میشه، اول معامله منحل میشه بعد قرار اخذ به شفعه صورت بگیره. میخوایم ببینیم اگر من هنوز اخذ به شفعه انجام نداده باشم معامله منحل بشه، حالا یا فسخ بشه یا اقاله بشه یا منفسخ بشه. اگر من اخذ به شفعه انجام نداده باشم معامله منحل بشه، بعد میتونم دوباره بیام اخذ به شفعه کنم. ببینید مثال بزنم برای شما، من و دوستم با هم دیگه شریکیم روی یک قطعه زمین، شریک من سدانگ خودش را به شما فروخته، شریک من سدانگ خودش را به شما فروخته، من هنوز اخذ به شفعه انجام ندادم. چرا؟ مطلع نشدم. اگه مطلع بشم و فوراً اخذ به شفعه نکنم که دیگه حق شفعه از بین میره. من اخذ به شفعه نکردم. شما میایی معاملت با شریک من اقاله میکنید، یا معاملتون منفسخ میشه یا به دلیلی فسخ میکنید معامله را. آیا من میتونم همچنان با اینکه معامله برهم خورد اخذ به شفعه کنم؟ دوستان اگر بخواییم منطقی، یعنی اصلا ما فعلا نظرات رو بذاریم کنار، اگر بخواییم منطقی به این سوال پاسخ بدیم، ممکنه بگید خب نه دیگه، دیگه دلیلی برای فسخ باقی نمیمونه، دلیل از بخوام برای اخذ به شفعه باقی نمیمونه، چون شرایط برگشته به همون حالت سابق، شرایط برگشته به حالت سابق. قبلا من با حسن شریک بودم، حسن سهم خودش را به شما فروخت، قبل از اینکه اصلا روح من خبردار بشه و بخوام اخذ به شفعه کنم، شما معاملتون اقاله شد یا فسخ شد یا منفصل شد، یعنی دوباره سهم حسن برگشت به حسن مثل قبل که من با حسن شریک بودم. ممکنه بگید نه دیگه مبنایی برای اقاله وجود نداره، ولی دوستان اینجور نمیگیم، اینجور نمیگیم. در نظرات حقوقی، در نظرات فقهی اینجور گفته نشده و نظر اساتید من جمله آقای دکتر کادوزیان و سایر نویسندگان اینی هست که الان میخوام بهتون بگم. چیه؟ میگن که آقا اگر قبل از این که ما اخذ به شفعه کنیم اون معامله اقاله بشه، اقاله، اینجا حق شفعه ما به قوت خودش باقی و این اقاله در برابر منی که برام حق شفعه ایجاد شده قابل استناد نیست. نمیگن اقاله باطله ها، میگن این اقاله در برابر منی که برام حق شفعه ایجاد شده قابل استناد نیست. پس اگر اون معامله اقاله بشه، این اقاله در برابر منی که برای من حق شفعه ایجاد شده قابل استناد نیست و من همچنان میتونم اخذ به شفعه کنم. خب چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میگن آقا حسن با فروش ملک خودش به مشتری برای من شریک حق شفعه ایجاد کرد، دستش درد نکن، نمیتوانند با اقاله این حق را از من بگیرند، با فروش سهم خودش به شما مشتری یک حقی برای من شریک ایجاد کرد، دستشان درد نکنید. حالا نمیتونن بیان و با یک قرارداد بعدی به نام اقاله این حق را از من بگیرند، فلذا این حق من به قوت خودش باقیه و من همچنان میتونم اخذ به شفعه کنم. این در اقاله. بیاین پایینش انفساخ، اگر قبل از آنی که من اخذ به شفعه کنم معامله منفسخ شود، اگر قبل از آنی که من اخذ به شفعه کنم، اگر قبل از آنی که من اخذ به شفعه کنم معامله منفسخ شود، در این حالت ببینید قبل از اخذ به شفعه معامله منفسخ شد، در این حالت حق شفعه از بین میره. این برخلاف اقاله است. قبل از آنی که من اخذ به شفعه کنم معامله منفسخ بشه، این برخلاف اقاله است. اینجا حق شفعه از بین میره. فرقش چیه؟ فرقش اینه که انفساخ امر قهری و خود به خودی است. فرقش اینه که انفساخ امر قهری و خود به خودی است، اما اقاله امر قراردادی و ارادی است. اقاله امر قراردادی و ارادی است. میگیم آقا شما دوتا فروشنده و خریدار، فروشنده که همون شریک سابق من هست، خریدارم که شمایید، شما دوتا با این معامله برای من شریک دیگر حق شفعه ایجاد کردید، ممنون، ولی نمیتونید بعدن بیایید یک کاری کنید و این حق شفعه را از من سلب کنید. پس اقاله یک امر قراردادی است، اما انفساخ امر خود به خودی و قهری، فلذا با اقاله حق شفعه از من سلب نمیشه، اما با انفساخ سلب میشه. خب این از اقاله و انفساخ. مورد سوم فسخ. اومدیم و قبل از آنی که من معامله را اخذ به شفعه کنم، شما قراردادتون فسخ شد، آیا حق شفعه من به قوت خودش باقی میمونه؟ با اینکه معامله فسخ شده آیا همچنان من میتونم اخذ به شفعه کنم؟ میگیم بستگی داره. بستگی داره که این فسخ ناشی از کدام خیارات باشد. بستگی به این داره که این فسخ ناشی از کدام خیارات باشد. ما یک سری خیارات داریم، خیارات متصل به عقد، خیاراتی که چسبیده به عقد، و یک سری خیارات داریم، خیارات منفصل از عقد، خیاراتی که فاصله داره با عقد. خیارات متصل به عقد یعنی خیاراتی که چسبیده به عقد، یعنی از همون زمانی که ما عقد را منعقد کردیم اون خیار برای ما وجود داره. این را شکلیم خیارات متصل به عقد. خیارات منفصل از عقد یعنی به محض اینکه ما عقد را منعقد کردیم، خیارات چی را دارم تعریف میکنم؟ منفصل از عقد. خیارات منفصل از عقد اون خیاراتی هستند، یعنی اینکه به محض اینکه ما عقد را منعقد کردیم اون خیارات برای ما به وجود نمیان. یه مدت باید بگذره، بعد از اینکه یک مدت گذشت اون وقت اون خیارات تازه برای ما به وجود میاد. یه مدت که از انعقاد عقد بگذره اون وقت تازه این خیارات برای ما به وجود میاد. اینا میشونیم خیارات منفصل از عقد. مثال هاش دوستان، من وقتی خونه میخرم سرم کلا گذاشتن خیار تدلیس، به محض انعقاد عقد من خیار تدلیس دارم، خیار تدلیس میشه خیار متصل. خونه معیوبه، خیار عیب میشه خیار متصل. گرون خریدم، خیار قبن میشه خیار متصل. در قرارداد نوشتیم که هر یک از طرفین، یا مثلا خریدار یا مثلا فروشنده، ظرف 2 ماه از تاریخ انعقاد عقد حق فسخ دارن. این خیار شرط میشه خیار متصل. اینا شدن خیارات متصل. خیارات منفصل کدومان؟ خیارات منفصل یعنی یه مدت بعد از عقد اون خیار ایجاد میشه. خیار شرط مثلا میتونه متصل باشه، میتونه منفصل باشه. مثلا بنویسیم که خریدار از اول مهر تا اول آبان حق فسخ داره، این میشه خیار منفصل. دیگه خیار منفصل مثل چی؟ خیار منفصل دیگه مثل خیار تخلف از شرط. ما قرارداد رو منعقد کردیم، یه سری شروطی هم درج کردیم، فعلا من خیار تخلف از شرط ندارم. اگر مشروطون علی اون شروط را انجام نده و من الزامش کنم و بازم انجام نده و من تقاضای انجام آن شروط به خرج مشروطون علی توسط شخص ثالث را به عمل بیارم و بازم انجام نده، برای من خیار تخلف از شرط ایجاد میشه، اون میشه یک خیار منفصل، خیار تخلف از شرط. دیگه خیار منفصل مثل چی؟ مثل خیار تأخیر ثمن. باید 3 روز بگذره و خریدار ثمن را توی این 3 روز نده تا خیار تأخیر ثمن ایجاد بشه. این هم شن خیارات منفصل. خب اومدیم بین خیارات متصل و منفصل تفکیک کردیم. اگر قبل از آنی که من شفیع اخذ به شفعه کنم قرارداد فسخ بشه، آیا حق شفعه من به قوت خودش باقیه؟ آیا حق شفعه من همچنان سر جاش هست؟ میگیم بستگی داره. اگر فسخ این قرارداد ناشی از خیارات متصل به عقد باشه، حق شفعه دیگه از بین میره. اما اگر فسخ قرارداد ناشی از خیارات منفصل باشه، اینجا حق شفعه همچنان سر جای خودش هست. در خیارات متصل میگیم که این خیار متصل بوده به عقد، یعنی از روز اول این عقد، این قرارداد در معرض زوال منعقد شد. چون از روز اول این قرارداد در معرض زوال منعقد شد، در معرض فسخ منعقد شد، فلذا این عرضم به حضور شما که قرارداد وقتی فسخ میشه حق شفعه از بین میره. اما خیارات منفصل نه، خیارات منفصل از روز اول قرارداد در معرض زوال و در معرض فسخ منعقد نشده. در خیارات منفصل از روز اول قرارداد در معرض زوال و در معرض فسخ منعقد نشده. فلذاست که اگر فسخی صورت بگیره اون حق شفعه به قوت خودش باقیه. خب خصوصا این در خصوص تأثیر فسخ در ارزم به حضور شما که حق شفعه. خب بریم دوستان سراغ اسلاید بعدی، انتقال حق شفعه که جلسه گذشته راجع به صحبت کردیم، آیا حق شفعه قابل انتقال هست یا نیست را دیدیم و بیان کردیم. خب بریم سراغ وصیت. وصیت یعنی تعیین تکلیف برای پس از فوت. مفهوم وصیت یعنی تعیین تکلیف برای پس از فوت. خب در خصوص وصیت دوستان توجه داشته باشید که راجع به وصیت ما دو نوع وصیت داریم، وصیت تملیکی و وصیت عهدی. وصیت تملیکی یعنی شخص اموال خودش را برای بعد از فوت خودش به دیگران تملیک کند، به مالکیت دیگران در بیاره. پس وصیت تملیکی یعنی شخص اموال خودش را برای بعد از فوت به مالکیت دیگران در بیاره، این میشه وصیت تملیکی. منظور از وصیت عهدی یعنی چی؟ وصیت عهدی یعنی آن که شخص برای بعد از فوت بیاد و تعهداتی بر دوش دیگران قرار بده. شخص برای بعد از فوت بیاد و تعهداتی را بر دوش دیگران قرار بده. وصیت تملیکی دوستان خودش دو حالت داره، یا مصالحهمش محصورند و یا مصالحهمش غیر محصور. یعنی یه وقت هست که ما محصور یعنی آدم های مشخص، غیر محصور یعنی نمیدونیم کیان، چند نفرن، چه آدم هایی هند. به عنوان مثال وقتی شخصی مالی را وصیت میکنه میگه این مال را من وصیت میکنم به نفع الف، این میشه مصالحه محصور. به نفع فرزندانم، این میشه مصالحه محصور. میدونیم کیا هستن، میدونیم چه اشخاصی هستن. پس مصالحه محصور یعنی میدونیم که چه اشخاصی هستند و در واقع مشخصن. مصالحه غیر محصور الان برای ما مشخص نیست. مثلا میگه من این مان را وصیت میکنم برای فقرای این شهر، برای دانشجویان، این میشه مصالحه غیر محصور. خب وصیت تملیکی با مصالحه محصور عقده، نیاز به قبول مصالحه داره. وصیت تملیکی با مصالحه غیر محصور ایقاعه، یعنی نیاز به قبول مصالحه نداره. وصیت عهدی یعنی شخص برای بعد از فوتش تکالیفی بر دوش دیگران بگذاره. این تکالیف میتونه اداره امور فرزندان مهجور باشه، میتونه این باشه که مثلا اموال من را صرف فلان کار خیریه کن، میتونه این باشه که بعد از آن که من مثلا طرف وصیت کنه، بعد از آنی که فوت کرد، فلان شخص تقسیم ترکه او را بین وراث او بر عهده بگیره که اینا دعواشون نشه. تمام اینا میشن وصیت عهدی. وصیت عهدی ایقاع با حق رد است. ما قبلا گفتیم سه تا ایقاع با حق رد داریم. تعهد به نفع ثالث بود، نسب متولی بود و این چیزی که الان اینجا داریم میبینیم وصیت عهدی، که نام دیگر وصیت عهدی وصایت هم هست. نام دیگر وصیت عهدی چیه؟ وصایت. بنابراین گفتیم وصیت تملیکی با مصالحه محصور عقده و نیاز به قبول مصالحه داره. وصیت تملیکی با مصالحه غیر محصور ایقاعه. وصیت عهدی یا به عبارت دیگر وصایت ایقاع با حق رد است. ایقاع با حق رد است. خب ایقاع با حق رد یعنی چی؟ ایقاع با حق رد یعنی این که ایقاع با حق رد یعنی این که تا زمانی که موسی زنده است، نه بعد از آن. تا زمانی که موسی زنده است میتونه این وصیت را رد کنه. تا زمانی که موسی زنده است میتونه این وصیت را رد کنه. خب پس وصیت تملیکی با مصالحه محصور عقده، وصیت تملیکی با مصالحه غیر محصور ایقاع است، یعنی نیاز به قبول مصالحه نداره، و این یک استثنایی است که ما میتونیم بدون رضایت یک شخص مالی را به او تملیک کنیم. یک استثنایی است که ما میتونیم بدون رضایت شخص مالی را به او تملیک کنیم. وصیت عهدی با در واقع وصیت عهدی میشه ایقاع با حق رد، که تا زمانی که موسی زنده است وصی میتونه این وصیت عهدی را رد کنه. پس وصیت تملیکی با مصالحه غیر محصور چیه؟ ایقاعه. حالا اینجا آقای دکتر کاتوزیان میگن بهتر بود که قانونگذار وصیت تملیکی با مصالحه غیر محصور را می آوردش تو دل وصیت عهدی و آن را نوعی وصیت عهدی می دانست. بله، ولی خب فعلا که در قانون اینطور اومده، خب ما هم میگیم جزء وصیت تملیکیه، چون دیگه در قانون جزء وصیت تملیکی آمده، ایشون قانون را نفی کرده، دیگه بهتر بود قانونگذار اینطور بیان میکرد. خب پس این در خصوص اقسام وصیت تملیکی و عهدی. حالا ما پایین نوشتیم چهره های خاص وصیت. قبل از اینکه بریم سراغ چهره های خاص وصیت، یه نکته ای که یکی از دوستان اشاره کردن، دوستان توجه داشته باشید که وصیت یه چیزیه که شما اگر سایر عقود و ایقاعات را بیارید در قالب وصیت بریزید، حسب مورد ممکنه وصیت عقد باشه یا ایقاع. یه بار دیگه بگم، ببینید وصیت یعنی تعیین تکلیف نسبت به پس از فوت. یه چیزیه که اگر شما سایر عقود و ایقاعات را بیارید و در دل وصیت بریزید، در قالب وصیت بیان کنید، حسب مورد این وصیت عقد میشه یا ایقاع. به عنوان مثال کسی از یه نفر طلبکاره، شخصی طلبکاره، میگه من بدهکار را برای بعد از فوت خودم ابراء کردم. فایدهش چیه؟ ببینید وقتی طلبکار بیاد بگه آقای بدهکار من تو را ابراء کردم، دیگه تمومه. ولی وقتی طلبکار بگه من تو را برای بعد از فوت خودم ابراء کردم، یعنی فعلا بری نیستی، فعلا خودم میتونم علیهت طرح دعوا کنم و مطالبه طلب کنم، میتونم از این وصیت تا قبل از فوت رجوع کنم، پس این میشه وصیت به ابراء. خب خود ابراء ایقاعه، وصیت به ابراء هم میشه ایقاع. پس ما وقتی اومدیم و یک ایقاع را در دل وصیت ریختیم، اون وصیت هم میشه ایقاع. پس هر عقد یا ایقاعی که برای بعد از فوت انشا بشه بیاد در قالب وصیت و برای بعد از فوت انشا بشه، اون وصیت هم حسب مورد میتونه عقد باشه یا ایقاع، که مصداقش گفتیم وصیت به ابراء. کسی بیاد دیگری را برای بعد از فوت خودش ابراء کنه، این ایقاعه. حالا وصیت به بخشش طلب چی؟ بگم من طلبی را که از فلانی دارم برای بعد از فوتم به خود او بخشیدم، به خود او بخشیدم. این دوستان چون بخشش طلب عقده وصیت به بخشش طلب هم عقده. یا وصیت به وقف، کسی بگه بعد از فوت من این زمین موقوفه، من بعد از فوت خودم میخوام این زمین وقف باشه، وصیت به وقف. خب دوستان، وقف میدونیم که قابل رجوع نیست، ولی وصیت به وقف دیگه قابل رجوعه. طرف میتونه تا زمانی که زنده است از این وصیت خودش پشیمان بشه از این وقف، یا به عبارت بهتر از این وصیت به وقف پشیمان بشه. پس وقف قابل رجوع نیست، اما وصیت به وقف قابل رجوعه. وصیت به وقف قابل رجوعه. طرف میگه خب من میخوام بعد از فوت من این مال وقف باشه. دوستان، وقف، چه وقف خاص چه وقف عام، عقد عینیان هست. پس وصیت به وقف خاص یا عام هم همینطور عقد عینی، نیاز به در واقع قبض و اقباض داره. پس اگر کسی گفت بعد از فوت من این مال وقف عام برای درمان بیماران، اینجا یک عقد عینیه، نیاز به قبول حاکم و قبض متولی داره. چرا؟ چون خود وقف عقده. وقف چه وقف خاص چه وقف عام عقده. پس وقتی بریزیمش در قالب وصیت باز عقده و یک عقد عینی. خب پس این در خصوص ماهیت وصیت. بریم سراغ قبول وصیت توسط مصالح. ببینید، ما در خصوص وصیت تملیکی گفتیم عقده، و وصیت تملیکی وقتی مصالحش محصور باشه نیاز به قبولی داره. راجع به قبول وصیت توسط مصالح، راجع به قبول وصیت توسط مصالح عنایت داشته باشید که دوستان، چهار حالت اینجا بررسی شده. یکی قبول قبل از فوت موسی، اشکال نداره. اگر مصالح قبل از فوت موسی بیاد و قبول کند، همین قبولی او را استصحاب میکنیم. این قبولی او استصحاب میشه و بعد از فوت نیاز به قبولی مجدد نیست. البته میتونه بعد از فوت رد کنه. پس قبولی قبل از فوت کافیه و بعد از فوت نیاز به قبولی مجدد نیست، اما میتواند چیکار کنه؟ میتونه رد کنه. خب این قبولی قبل از فوت. قبولی بعد از فوت، اگر بعد از فوت قبول کنه، خب اوکی، خیلی عالی. اما بازم بعد از آنی که قبول کرد بازم میتونه رد کنه، مگر اینکه مصابه را تحویل گرفته باشه. پس یه بار دیگه بگم، از اول قبولی قبل از فوت میگیم کافیه، دوباره بعد از فوت لازم نیست قبول کنه، ولی میتونه رد کنه، میتونه از اون قبول خودش صرف نظر کنه. قبولی بعد از فوت، گفتیم که قبولی بعد از فوت اوکی، خب کار خوبه، ولی میتونه بازم از این قبولی خودش صرف نظر کنه و وصیت را رد کنه، مگر اینکه دیگه مصابه را تحویل گرفته باشه. اصطلاحاً میگیم که تحویل گرفتن مصابه قبل در واقع شرط لزوم وصیته. اصطلاحاً دو جای این عبارت شرط لزوم را داشتیم. دو تا عقد را میگفتیم تا زمانی که مال تحویل داده نشده و تحویل گرفته نشده عقد قابل فسخه. دو جا میگفتیم قبض شرط لزوم استراحه، و تا زمانی که این تحویل دادنه محقق نشده عقد قابل فسخه. اون دو جا یکیش جعاله بود و یکیش هم همین وصیت تملیکی. خب پس حتی اگر بعد از فوت مصالح وصیت را قبول کنه، یعنی بعد از فوت موسی موسی علیه السلام وصیت را قبول کنه، باز هم میتونه پشیمان بشه و میتونه وصیت را رد کنه، مگر اینکه دیگه مصابه را هم تحویل گرفته باشه. خب مورد سوم، رد قبل از فوت. رد قبل از فوت دوستان مؤثر نیست، یعنی بعد از فوت میتونه همچنان قبول کنه. پس اگر مصالح قبل از فوت موسی وصیت را رد کنه اشکال نداره، بعد از فوت میتونه همچنان قبول کنه. و مورد آخر، رد بعد از فوت. اگر بعد از فوت بیاد و وصیت را رد کنه، اگر بعد از فوت بیاد و وصیت را رد کنه، دیگه تمام، دیگه قبولی امکان پذیر نیست. بعد از فوت اگر رد کنه نمیتونه مجددن قبول کنه. پس این در خصوص چهار حالت قبول وصیت توسط مصالح. حالا چند تا مطلب داریم راجع به بحث قبول. پس یک بار دیگه، قبل از فوت اگر قبول کرد همین قبولی او کافی، بعد از فوت اگر قبول کرد بازم قبولی او کافیه، ولی گفتیم در هر صورت تا زمانی که مال را تحویل نگرفته میتونه دوباره پشیمان بشه و رد کنه. قبل از فوت اگر رد کرد تأثیری نداره و میتونه بعد از فوت بیاد و قبول کنه، و بعد از فوت اگر رد کرد دیگه وصیت باطله و قبولی امکان پذیر نیست. خب حالا دوستان راجع به قبول وصیت چند تا نکته داریم که مقابلش این نکات رو نوشتیم و میخواییم بررسی کنیم. اولا تجزیه در قبول. آیا ما میتونیم در قبولی خودمون تجزیه کنیم؟ منظور از تجزیه در قبول یعنی چی؟ منظور از تجزیه در قبول چیه؟ منظور از تجزیه در قبول، منظور از تجزیه در قبول اینه که اگر کسی گفته باشه بعد از فوت من این خونه و این باغ متعلق به حسن، آیا حسن میتونه فقط خونه را قبول کنه باغ را قبول نکنه؟ میشه تجزیه در قبول. بله امکان پذیره. تنها عقدی که قانون گذار تجزیه در قبول را صراحتن در آن پذیرفته، صراحتن در آن پذیرفته، چه عقدیه؟ وصیته. تنها عقدی که قانونگذار صراحتن تجزیه در قبول را در آن پذیرفته وصیته. خب پس توجه داشته باشین دوستان، در خصوص بحث تجزیه در قبول، این تجزیه امکان پذیره و تنها عقدیست که قانونگذار صراحتن بحث تجزیه را در آن پذیرفته، عقد وصیته. بنابراین مصالح میتونه بخشی از مصابه را قبول کنه. مثلا طرف گفته که آقا بعد از فوت من این زمین متعلق به حسن، حسن بیاد فقط سه دانگش را قبول کنه، میشه؟ بله ایرادی نداره، میشه، ایرادی نداره، این امکان پذیره. و اتفاقا اگر مصالح بیاد یک بخشی از این وصیت را قبول کنه، اتفاقا این به سود وراثه، به سود وراثه. به سود طلبکاران چی؟ به سود طلبکاران هم هست؟ نه، برای طلبکاران نه به سودشونه نه به ضررشون. چرا؟ جلوتر خواهیم دید دوستان. اصلا ما در صورتی میایم سراغ وصیت که اول دیون متوفا پرداخت بشه. حالا اینا میگم. پس ما جلوتر میبینیم که آقا در صورتی ما میتونیم بیایم سراغ وصایای متوفا که اول دیون متوفا پرداخت بشه. پس اگر کسی نسبت به اموالش هر گونه وصیتی که میخواهد بنماید، اگر کسی نسبت به اموالش هر گونه وصیتی که میخواهد بنماید، هیچ ضرری به حال دویان، به حال طلبکاران نداره، به خاطر اینکه ما ابتدا تمام بدهی های شخص متوفا را میپردازیم بعد میایم سراغ ارزم به حضور شما که طلبکاران، بعد میایم سراغ مصالح، بعد میایم سراغ وصایا. خب پس تجزیه قبول امکان پذیره. تنها عقدی که قانون گذار گفته که تجزیه در شاه داره وصیته، البته با وحدت ملاک، با وحدت ملاک میتونیم به سایر عقود رایگان هم تسری بدیم، مگر اینکه موسی شرط خلاف کرده باشه یا از اوضاع و احوال و شواهد و قرائن براید که منظور موسی این بوده که این وصیت قابل تجزیه و تفکیک نباشد. پس این مورد اول. پس آیا مصالح میتونه در قبولی خودش تجزیه کنه، بخشی از وصیت را قبول کنه، بخشش را قبول نکنه؟ بله میتونه، مگر اینکه موسی شرط خلاف کرده باشه یا از اوضاع و احوال و شواهد و قرائن چنین براید که تجزیه مد نظرش نبود. مورد دوم، فوت مصالح قبل از قبول وصیت. اگر مصالح قبل از آنی که وصیت را قبول کنه فوت کنه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ این وصیت دوستان میرسه به وراث مصالح، مگر موسی شرط خلاف کرده باشه یا معلوم بشه که موسی نظرش بر مصالح بالاختصاص بوده و نظرش بر این بوده که مصالح خودش واسه که قبولی را به عمل بیاره. پس اگر مصالح قبل از قبول فوت کنه این وصیت، میرسه به وراث مصالح مگر اینکه خلافش مشخص بشه. مطلب بعد دوستان، اهلیت مصالح برای قبول یا رد وصیت. توجه داشته باشید که راجع به مصالح میگیم اهلیت او لازم نیست، لکن باید بتواند مالک مصابه شود. اهلیت مصالح لازم نیست، لکن باید بتواند مالک مصابه شود. خب این که میگیم اهلیت مصالح لازم نیست، لکن باید بتواند مالک مصابه شود، یعنی به عبارت دیگر اهلیت تمتعش لازمه، اهلیت استیفاش لازم نیست. پس برای مصالح اهلیت تمتع لازمه، اهلیت استیفا لازم نیست. یعنی به عنوان مثال ما میتونیم مالی را وصیت کنیم به نفع یک مجنون، به نفع یک صغیر، به نفع یک سفیه، این هیچ ایرادی نداره. ما میتونیم مالی را به نفع مجنون، سفیه، صغیر وصیت کنیم، هیچ ایرادی نداره، چون اهلیت استیفاشون لازم نیست و اینا اهلیت تمتع دارن، میتونن مالک بشن. اما میتونیم یک زمین کشاورزی را به نفع یک تبعه بیگانه وصیت کنیم؟ نه، باطله. چرا؟ چون تبعه بیگانه اهلیت برای مالک شدن این زمین کشاورزی ندارد. تبعه بیگانه اهلیت برای مالک شدن این زمین کشاورزی ندارد. پس ما نمیتونیم زمین کشاورزی را به نفع یک تبعه بیگانه وصیت کنیم، چون او اهلیت مالک شدن نداره. یا میتونیم زمین، حالا اصلا غیر کشاورزی، خب میدونید که تملک اموال غیر منقول توسط خارجیان در حیطه ضوابط و مقرراتی که هیئت وزیران مشخص می‌کنه. آیا در منطقه‌ای که هیئت وزیران، مثلا منطقه مرزیه، منطقه حساسه، در منطقه‌ای که هیئت وزیران تملک اموال غیر منقول توسط خارجیان را مجاز نکرده، ما میتونیم زمینی را، ولو زمین غیر کشاورزی، چون اینا منوط به در واقع مصوبات هیئت وزیرانه، ولی ما میتونیم زمینی را به نفع یک تبعه بیگانه وصیت کنیم؟ خیر، نمیشه، چون اون اهلیت تمتع نداره. سهم و شرکه در شرکت های تجاری که مال منقول محسوب میشه. توجه داشته باشید، سهم و شرکه، سوالی که از دوستان، سهم و شرکه در شرکت های تجاری مال منقول محسوب میشه و اون ایرادی نداره انتقالش به اتباع خارجی، در واقع اون ضوابطی که در قانون اساسی هست که ایجاد انحصار نکنه، ایجاد امتیاز براشون نشه. خب پس این در خصوص دوستان بحثه. عرضم به حضور شما که اهلیت مصالح، حالا اگر مصالح سفیه باشه یا صغیر ممیز باشه، خودش میتونه وصیت را قبول کنه، خودش قبولیه، خودش کافیه. اما اگر مجنون یا صغیر غیر ممیز باشه، چون آدم مجنون یا صغیر غیر ممیز مسلوب اراده است، آدم مجنون یا صغیر غیر ممیز مسلوب اراده است، فلذا اگر مصالح مجنون یا صغیر غیر ممیز باشه چون مسلوب اراده است، بنابراین قبولی خود او کافی نیست، باید قبولی از جانب ولی یا غیرش صورت بگیره. مطلب بعد، فوریت قبول یا رد. آیا مصالح برای قبول یا رد باید فوراً اعلام اراده کنه؟ نه، فوریت لازم نیست، فوریت قبول یا رد لازم نیست. اما اگر تأخیر او موجب تضرر وراث بشه، وراث بالاخره میخوان تقسیم ترکه انجام بدن، میخوان تکلیف خودشون را بدونن، اگر تأخیر موجب تضرر وراث بشه، وراث میتونن به دادگاه مراجعه کنن و الزام مصالح به اظهار نظر را بخواهن. اون وقت دادگاه در حکم صادره میاد مصالح را الزام میکنه، اگر مصالح باز هم استنکاف کنه، دیگه به منزله رد وصیت هست. خب بریم سراغ اوصاف موصی. در خصوص اوصاف موصی، اولا موصی باید مالک مصابه باشه. قبلا دوستان راجع به وصیت برای غیر و وصیت به مال غیر صحبت کردیم. در معاملات فضولی قبلا راجع به وصیت برای غیر و وصیت به مال غیر صحبت کرد، گفتیم وصیت به مال غیر باطله، وصیت برای غیر غیر نافذه. اینا قبلا صحبت کردیم. از باب یادآوری تفاوتش چی بود؟ وصیت به مال غیر یعنی شخصی داره برای فوت خودش تعیین تکلیف میکنه، شخصی داره برای خودش وصیت مینویسه، تو وصیت نامش اموال دیگران را داخل کنه. مثلا میگه اگر من فوت کردم این خونه را بدین به حسن، این زمین را بدین به حسین، اون ویلا را بدین به مریم. خب ای ویلا که اصلا مال تو نیست، ویلا که سندش به نام همسرته، این میشه وصیت به مال غیر. طرف داره برای خودش وصیت نامه می نویسه، ولی تو وصیت نامش راجب اموال دیگران داره تعیین تکلیف میکنه، این باطله. وصیت برای غیر باطل نیست، غیر نافذ نیست. وصیت برای غیر یعنی کسی بیاد از جانب یکی دیگه وصیت نامه تنظیم کنه که بله اگر فلانی فوت کرد، به نظر من بهتره این خونش برسه به فلانی، زمینش برسه به اون یکی، مغازش برسه به اون یکی. این میشه یک وصیت نامه فضولی که چیه؟ غیر نافذه. خب واسه این مورد اول. مثلا بعد اهلیت موصی. دوستان ما راجع به مصالح گفتیم اهلیت استیفاش لازم نیست، اهلیت تمتعش لازمه. اما راجع به موسی، اهلیت راجع به موسی اهلیت استیفاش لازمه. یعنی موسی بایستی دارای عقل و بلوغ و رشد باشه. خب موسی باید دارای عقل و بلوغ و رشد باشه به این ترتیب که دوستان موسی در زمان تنظیم وصیت‌نامه باید دارای عقل و بلوغ و رشد باشه. آیا باقی ماندن این عقل و بلوغ و رشد تا زمان فوت آیا لازمه؟ خیر. باقی ماندن عقل و بلوغ و رشد تا زمان فوت لازم نیست. مهم زمان انشای وصیته. است که شخص دارای عقل و بلوغ و رشد باشه. پس اهلیت موسی لازمه. حالا اگر موسی فاقد اهلیت باشه، آیا ولی یا قیم میتونن از جانب او وصیت کنن؟ خیر، ولی یا قیم نمیتونن از جانب او اقدام به تنظیم وصیت‌نامه کنن، چون وصیت‌نامه یعنی از دست دادن یک مال، فلذا نمیتونه توسط ولی یا قیم انشا بشه. خب راجب اوصاف مصالح، در خصوص اهلیت تمتع که سخن گفتیم، مصالح بایستی بتونه مالک اون مال بشه، مصادقش را گفتیم. مصالح باید موجود باشه. کی؟ در زمان تنظیم وصیت‌نامه. مصالح باید در زمان تنظیم وصیت‌نامه و همچنین تا زمان فوت موجود باشه. خب دوستان، ما در بحث وقف میگیم موقوف علیه باید موجود باشد یا معدوم به تبع موجود. در بحث حق انتفاع میگیم منتفعین باید موجود باشند یا معدوم به تبع موجود. اما در بحث وصیت راجع به مصالح دیگه از عبارت معدوم به تبع موجود استفاده نمی کنیم. راجع به مصالح فقط میگیم باید موجود باشه. پس در خصوص وصیت راجع به مصالح فقط میگیم بایستی که موجود باشه، دیگه معدوم به تبع موجود را در بر نمیگیره. به عنوان مثال من میتونم بگم این مال را وقف کردم بر حسن و فرزندان و نوادگان او. در حالی که حسن فعلا هیچ فرزند و نوه‌ای نداره. این فرزند و نوه میشن معدوم به تبع موجود. پس من وقتی بگم مالی را وقف کردم بر حسن و فرزندان و نوادگان او، این فرزندان و نوادگان میشن معدوم به تبع موجود. خب اما نمیتونم بگم من این مال را وصیت کردم بر حسن و فرزندان و نوادگان او، فقط میتونم بگم این مال را وصیت کردم بر حسن. بنابراین اوصاف مصالح بایستی موجود باشه، دیگه اینجا معدوم به تبع موجود را در بر نمیگیره. آیا مصالح میتونه حمل باشه؟ بله، حمل هم موجود تلقی میشه. تعدد مصالح و شیوه تقسیم. اگر ما چند تا مصالح داشته باشیم، مصالح را چجوری بینشون تقسیم کنیم؟ خب میگیم آقا نگاه بکنیم ببینیم موسی چی گفته، چی خواسته، اگر موسی سکوت کرده باشه اصل بر تساویه. پس اگر کسی گفتش که فلان زمین را بدیم به پسر و دخترم، دیگه اینجا نمیگیم سهم پسر دو برابر دختری، سهم پسر در فرض ارث دو برابر دختر است، نه در فرض وصیت. در فرض وصیت وقتی موسی سهم هر کدام را تعیین نکرده باشند، اصل تساوی جاری میشه و سهمشون مساویه. خب ولی یا قیم موسی محجور نمیتونن براش وصیت کنن، اما در این حالت چطور میشه؟ گفتیم نمیشه دیگه. ولی یا قیم شخص محجور نمیتونن برای او وصیت کنن. اما اگر موساله، اگر موساله محجور باشه، میتونن وصیت را از جانب او قبول کنن. موساله میتونه محجور باشه، موسی نمیتونه، ولی یا قیم شخص محجور نمیتونن از جانب او وصیت کنن، ولی میتونن از جانب او وصیت را قبول کنن اگر به نفع او وصیتی شده باشه. خب حتی اولویت بین موساله هم نه ایجاد نمیشه، مگر در یه حالتی که حالا وصایای به ترتیب و زاید بر ثلث که خواهیم. خب بریم دوستان سراغ سقط جنینی که موساله باشد. میخواییم ببینیم اگر وصیتی به نفع یک جنین صورت گرفته باشه، یعنی این جنین موساله باشه، میتونیم؟ بله اشکالی نداره. گفتیم موساله باید موجود باشد، حمل نیز موجود تلقی میشود. گفتیم موساله باید موجود باشه، حمل نیز موجود تلقی میشود. خب سقط جنین که موساله باشد، در خصوص سقط جنین که موساله باشد، دوستان این سقط ممکنه سقط طبیعی باشه یا سقط ناشی از جور. پس این سقط جنین که موساله باشد ممکن است سقط طبیعی باشد یا سقط ناشی از جرم. اگر جنینی که به نفع او وصیت شده سقط بشه به صورت طبیعی، اینجا وصیت باطله، وصیت باطل میشه. اما اگر سقط ناشی از جرم باشه، یعنی سقط غیر قانونی جنین، یا به واسطه ضربه عمدن، یا به واسطه استفاده از داروهایی، یا به هر ترتیبی سقط غیر قانونی باشه، این نیست که این جنین خود به خود از بین بره و سقط بشه. اگر سقط جنین ناشی از جرم باشه، اینجا وصیت باطل نمیشه، وصیت میرسه به وراث اون جنین که کیا باشن؟ پدر و مادرش، مگر اینکه همین وراث مرتکب جرم شده باشه. مخ وصیت به اون وارثی که مرتکب جرم شده نمیرسه. به عنوان مثال وصیتی به نفع یک جنین صورت گرفته، یه شخص ثالثی بدون هماهنگی با پدر و مادر، بدون توانی با پدر و مادر، ضربه‌ای به این مادر وارد میکنه برای اینکه این جنین سقط بشه. میشه سقط جنین ناشی از جرم، یعنی اصلا این آدم با این جرم هدف سقط جنین رو داریم. یا مثلا یک ماده‌ای توی غذای اون مادر می‌ریزه که باعث سقط جنین بشه، اینجا وصیت باطل نمیشه، میرسه به وراث اون جنین، یعنی پدر و مادرش. اما اگر خود مادر مرتکب سقط بشه، وصیت باطل نمیشه و فقط میرسه به پدر اون جنین، چون مادر که یکی از وراثه خودش مرتکب جرم شده. اگر پدر مرتکب جرم بشه، باز وصیت باطل نمیشه و میرسه به مادر اون جنین، به پدر دیگه نمیرسه، چون پدر که یکی از وراثه خودش مرتکب جرم شده. پس سقط جنین اگر ناشی از جرم باشه، یعنی بدون گواهی پزشکی، بدون مجوز اگر صورت بگیره و طبیعی هم نباشه، اینجا وصیت میرسه به وراث. البته گفتیم اگر اون وارث خودش آدمی باشه که مرتکب جرم شده، دیگه وصیت به او نمیرسه. خب دو تا چهره خاص وصیت داریم، دو تا رو بگیم و بعد بریم برای استراحت. وصیت برای محروم کردن یکی از وراث و وصیت بعد از خودکشی. دوستان اگر کسی بیاد وصیت کنه بگه که بعد از فوت من این وارث از ارث محرومه، دیدیم توی این فیلم ها مثلا میگه که من از ارث محرومت میکنم، این که کسی بگه این وارث از ارث محرومه، این وصیت کلن باطله. یعنی حتی این طور نیست که بگیم تا ثلث ترک نافذه، نه، کلن باطله. کسی اگر میخواد یکی از وراثا از ارث محروم کنه، راهکارش اینه که بره سایر اموالش را انتقال قطعی بده به نام سایر وراث. مگر نه این که بیاد وصیت کنه که آقا به این طرف چیزی نرسه، این وصیت باطله. این که شخص بیاد وصیت کنه که به این شخص چیزی نرسه، این وصیت کلن باطله. یعنی حتی در واقع تا ثلث ترکه هم بازم باطله. پس این مورد اول، وصیت بعد از خودکشی. آقای دکتر کاظمی قانون گذار گفته وصیت بعد از خودکشی باطله. آقای دکتر کاظمی میگن فقط منظور وصیت های مالیه، نه وصیت های غیر مالی. وصیت غیر مالیه، نه اون وصیت عهدی. وصیت بعد از خودکشی یعنی چی؟ دوستان وصیت بعد از خودکشی یعنی طرف کاری انجام داده به قصد مردن، کاری انجام داده، هنوز نمرده، ولی سی تا چند تا قرص خورده یا یک سمی خورده، خب هنوز نمرده، حالا بالاخره چند دقیقه یا چند ساعتی طول میکشه، در این فاصله وصیت کنه و بمیرد، اون وصیت باطله. پس اگر اول وصیت نامه رو بنویسه و سپس خودکشی کنه، یه بار سوال آزمون بود که شخصی وصیت نامه کرده و خودکشی میکنه، شخصی وصیت کرده و خودکشی میکنه، تکلیف وصیت او چیست؟ خب چه وصیتش درسته؟ شخصی وصیت کرده و خودکشی میکنه، این وصیت درسته، چون قبل از خودکشی وصیت کرده. اما اگر اول خودکشی کنه، خودکشی یعنی منظور نیست که همین الان کشته شده ها، یعنی اون کارایی که منتهی به کشتن میشن رو خودش اجرا کرده، بعد وصیت نامه رو بنویسه و بعد فوت کنه، اینجاست که اون وصیت باطله. پس اگر اول وصیت نامه رو نوشت بعد قرصا خورد، وصیتش درسته. اگر قرصا رو خورد وصیت نامه رو نوشت ولی نجات پیدا کرد، بازم وصیتش درسته. اگر بمیرد به آن دلیل بمیرد، وصیتش باطل هست. خب دوستان یک استراحتی داشته باشیم، یه 10 دقیقه استراحت داشته باشیم، برمیگردیم با بحث رجوع از وصیت. بنخستم باشیم.